بسم الله الرحمن الرحیم.
سوال شما اینه که ما چی کار کنیم که اون حالت آرامش و اعتقاد رو بیشتر داشته باشیم؟ یا سوال شما اینه که ما چرا در بعضی وقتا حالت غیر آرامش و اضطراب پیدا میکنیم؟ ریشه این مسائل اینه که ما بدونیم وجدانن که ما مختاریم. مختار هستیم یا نه؟ مجبوریم، مثل اون بخاری هستیم، مثل این میزیم. آره بگو. مختاریم. اختیارمون از کجا میفهمیم؟ وقتی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم ما مختاریم. مراجعه یعنی چی؟ مراجعه معناش اینه که شما 3 نفر اینجا نشستید، ایشون به خودش مراجعه میکنه، میبینه خیلی گرسنه‌ش نیست. شما مراجعه میکنید، میبینید که خیلی گرسنه‌تونه. ایشون مراجعه به خودش میکنه، میبینه سیره. اینا همه چیه؟ فردیه. یعنی وقتی به خودمون رسیدگی کنیم، دقت کنیم، در یه حالت آزادی به خودمون فکر کنیم، فکرم نه، حالت خودمون رو ببینیم. در حالتی که شما اگر الان سر امتحان باشین تو دانشگاه و استرس داشته باشین، نه ایشون میفهمه که یه خود گرسنه است، نه ایشون میفهمه که خیلی گرسنه است، نه شما میفهمی خیلی سیری. بعد از اینکه امتحان تموم شد اومدین نشستین توی کافی شاپ دانشگاه، میگین من چقدر گرسنه‌ام، اینجا هم داره درد میکنه، ولی سر امتحان اصلا متوجه نشدم. اینو میفهمین چی میگم؟ بقیه حالات هم همینطوره. پس انسان اولا مختاره. این اختیارش هم خودش مراجعه میکنه به وجدان خودش، به شخصیت خودش. وقتی سرش خلوته اینو میفهمه که مختاره. درسته؟ این مسلمه. ببین، پایه ها رو که میذاریم دیگه بر نمیگردیم این پایه ها رو دوباره بررسی کنیم. انسان موجود مختاره، دارای اختیاره. ببینین، پس ما آزادی داریم، مختاریم. یه وقت هست که سرمون به گناه مشغوله. رفتیم توی عروسی مختلط، دختر و پسر دارن میرخصن، میزنن، میرخصن، میخونن، خیلی هم ما خوشمون اومده، برامون جدیدم هست، چون هیچ وقت تو خونمون همچین مجلسی نداشتیم. تمام مشغول میبینیم که میرخصه. اون پیرزنه چطور میرخصه با اون پیرمرده؟ چطور این دختره با اون پسره نامحرمم میرخصن؟ مشغول میشیم. گناه دیگه. اون وقت به فکر خدا هستیم. پس علت این که بسیاری از وقتا خدا را فراموش میکنیم اینی که مشغولیاتی داریم که این مشغولیات درست در جهت مخالف خداست و قانون خداست. میفهمینو بابا؟ اما اگر مشغولیاتمون در راهی باشه که موازی با کارهای خدا باشه، پرالل کرده باشیم با کارهای خدا، رفتیم به یه عده فقرایی که بیچاره هستن، خیلی هم شلوغه، یکی مریضه، یکی بیمارستانه، یکی فریاد میزنه، یکی گرسنه نشه، اینا، به اونا برسیم به خاطر خدا، با اینکه خیلی شلوغ سرمون، ولی همش به یاد خدا هستیم. این 3 تا مثل رو تا الان اینجوری شنیده بودیم. داریم میریم به یه عده یتیم و مریض و معلول کمک بکنیم. برای خدا میخوایم بریم دیگه، برای اسم میگیم، کسی هم نفهمه. اونجا خیلی شلوغه، یکی داد میزنه، که گریه میکنه، یکی. اما در این حالی که خیلی من سرمون شلوغه، ولی در عین شلوغ، در لابلای این شلوغی و صداها، انگار هم میشنویم که اتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین آمنوا. میشنویم. چرا؟ برای اینکه کاری که رفتیم به خاطر خداست. میخوام بگم که اینکه یادمون میره مال اونی که در محیطی هستیم، توی مسائلی هستیم که مخالف با اون فطرت خداشناسیمون هست و با اون خداشناسیمون عرض کنم که ضد و نقیض هم هستن، پارادوکس هم هستن، مخالف با هم هستن. ولی اگر دنبال کارایی باشیم که در راه خداست، به خاطر خداست، بیشترم به یاد خدا میفتیم. همون جوری که داره دختر داد میزنه، اون یکی میگه آی سوختم، اون یکی میگه آی از درد مردم، اون یکی چی کار میکنه، ما به یاد خدا هستیم، میگیم خدا کمکم کن که به اینا کمک کنم. یه وقت هستش که ما مشغولیتمون گناهه، یه وقت مشغولیتمون گناه هم نیست. مثل این که مامانمون گفته مهمون داریم، من مثال زدم اینو قبلا برای شما، مامانمون گفته مهمون داریم اتاقو تمیز کن، گناه نیستین، کار معمولیه. یه وقت هستش که سرمون شلوغه برای کارهایی که همش ثوابه. میخوام بگم هر چقدر این مشغولیات ما، اشتغالات ما در طریق کارمون باشه، ما بهتر فکر میکنیم. اینا طبیعیه. شما یه مقاله داده دانشگاه بنویسین، اون وقت بعد کتاب میخونین. اون کتابهایی که این مقالات و نوشته هاش در طریق اینه که شما مقاله بنویسین، آرامش پیدا میکنین، زودتر بهش میرسین دیگه. پس چی کار کنیم؟ حالا سوال بعدی، پس چی کار کنیم؟ برنامه بریزیم برای خودمون، کارامون رو برنامه باشه، دیسیپلین داشته باشیم، نظم داشته باشیم، با عدالت کار کنیم. منظورم از عدالت اینه که هر چیزی رو سر جای خودش بذاریم، کارامون رو یه جوری ارنج کنیم که این کارامون به نتیجه آرامش ما برسه. همش دست خودمونه. بله، گاهی یه چیزایی پیش میاد که دست خودمون نیست. اگر اون چیزایی که پیش اومد که دست خودمون نیست، اصلا گناه نیست. اگر چیزهایی پیش اومد که دست خودمون نیست ولی ما رو کمک میکنه برای یاد خدا، اون توفیقه. اونا رو میگن توفیقات. خدا بخوایم یه کاری کنیم که ما توفیقات داشته باشیم. پس ما خداشناس هستیم. اگه درباره خداشناس بودنمون شک داریم اصلش، سوال کنین. ما خداشناس هستیم ولی به خاطر اشتغالات زیاد خداشناسیمون یادمون میره. اگر کارهایی بکنیم که در طریق خداشناسی و دستور خداست، این فراموشیامون کمتر میشه. ارزمینه. اصلا یه کسی نه واجب الوجود میفهمه، نه علت تامه میفهمه، نه معلول میفهمه، نه ضرورت امکان میفهمه، نه اصالت وجود، هیچی. یه آدم ساده ایه. میگم که احساس میکنی در خودت، در وجود خودت که یه نفر نگه دارنده داری؟ میگه آره آره، من با اینکه اصلا خدا پرست نیستم، یه دفعه بچه‌م مریض شده بود، یه مرتبه دیدم که هی یهو گفتم خدا بچه منو شفا بده، آرامش پیدا کردم. این خداشناسی. اون وقت هر چقدر این توجه بیشتر باشه، خداشناسی بیشتره. چجوری توجه پیدا میکنیم؟ نماز که میخونیم، اگر مسلمانیم نماز میخونیم، در نمازمون توجه داشته باشیم به اون، به اصطلاح معانی نماز، و بگیم در مقابل خدا ایستادیم، بدونیم کجا. شما الان با این لباسی که اینجا نشستید تو خونتون، وقتی که تو اتاق استراحتتون هستید، اینجوری هستین؟ خب شما وقتی اومدین پیش من، پیش حاج خانم مهمونی تو خیابون، حتی بیدین ترین افراد، بی حجاب ترین افراد هم فرق میکنن دیگه. ها؟ خیلی خوب. ما وقتی که در مقابل خدا هستیم، خودمون در محضر خدا میبینیم، کارامون رو تغییر میدیم. کارامون که تغییر بدیم، آرامشمون بیشتر میشه، خداشناسیمون بیشتر میشه. خداشناسیمون در اثر کارهای خوب که مورد رضایت خداست بیشتر میشه. یه آیه هست در سوره بقره، آیه 282، آیه اینه: اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوا پیشه کنید، خدا شما رو آموزش میده، یعنی علم شما رو زیاد میکنه. هر چقدر تقوا داشته باشید، یعنی عمل کنید، یه پله عمله، یه پله علمه، یه پله تقواست، یه پله دانشه. من خودم بالای 80 کتاب دارم، خودم، مال خودمه. اما تا حالا شما این همه با من بودید، دیدی به یک کسی کتاب معرفی کنم؟ اصلا معرفی نمی کنم. وقتی میاد سوال اصلیشو بگه، میبینه خیلی چیزا براش حل شده است، فقط تحت تاثیر جوه. مثل کسی که یک مثلا چوب خورده به دستش، دستش داره درد میکنه، یه مثلا میگه آخ مغزم، آخ دارم میمیرم، دو دقیقه دیگه که درد کمتر شد عوض میشه. لذا به این افراد کتاب معرفی کردن بیشتر باعث انحرافه، حتی بهترین کتاب. مثلا میگین که خیلی ها هستن از این سنی ها روشن، میگه قرآن بخون. قرآن کجاشو بخونم؟ چی میفهمم من از قرآن؟ این باید باش صحبت بشه، یه راهنمایی بشه، بعد قرآن بخونه. شما با این افراد که صحبت میکنین، یه خورده بگیم فکر کن، خب کجا اشکالته، حالا بگو. هی ولش کنی که خودشو خالی کنه. وقتی شما خودشو خالی کنه بنویسی مثلا 15 تا اشکال داره، میبینی در مسائل اصلی اشکال نداره. اشکال داره در مسائل اصلی، باید باش صحبت بشه، با کتاب نمیشه. چون باید دردشو بشناسی بعد دارو بدی. کتاب نشون دادن مثل اینکه کسی بگه من درد دارم، شما یه کیسه دارو بریزی جلوش، این اصلا فایده نداره. من اینو از استادم یاد گرفتم. در تمام این مدتی که من باش بودم 34 سال، ندیدم به کسی که اشکال میکنه سوال داره کتاب معرفی، مگر کسی رو برسونه که این آنلاین بشه، روی یه لاین اوریجینال و محوری قرار بگیره، خیلی از مسائل رو بدونه، بعد بگه در این جهت، در این یه مسئله جزئی این کتاب بخون، در اون مسئله اون کتاب بخون، و الا کتاب راهنمایی نمی‌کنه. الان در تمام این حرفایی که الان شما سوال کردیم، من خودم مطلب دارم، کتاب نوشتم، دارم، ولی هیچ کدوم معرفی نمی‌کنم. برای اینکه دیروزم که شما گفتی، گفتم بیاین صحبت کنیم ببینیم مشکلتون کجاست. باید مشکل را دخترها بگن، پسرها بگن، تا معلوم بشه که مشکلشون کجاست. اون وقت اینایی هم که میگن در فاز دیگه هستن، توی یه لاین دیگه هستن، اینجوری نیست. بالاخره تو مشهد زندگی میکنن، مسلمان هست، تلقین کردن به خودشون. بعضی وقتا مودی که میگن واه شما مذهبی هستین، ما مذهبی نیستیم، به اصلا پوز میدن، پوز غیر مذهبی میدن، اصلا اینجوری نیست. یه خوده که میریم میبینیم که بابا پدر بزرگش مادر بزرگش عرفته میبینن، خود پدرش مادرش خونهشون بالاخره دارن. لذا اینا بهترین کارشون اینه که باهاشون صحبت بشه. صحبت که باهاشون بشه، اون اشکال اصلی پیدا میشه و معلوم میشه. اگه جانشین تعیین نکرده، از یه لبو فروش پایین تره پیغمبر. برای اینکه یه لبو فروش که رو چخ لبو میفروشه، یه ساعت که میخواد بره یه جای کار انجام بده، یه نفر جای خودش میذاره. نه، من همینجوری میگم. پس تو که میگی که پیغمبر جانش معین نکرده، یعنی از لب فروش پایین تره. تازه خودت هم به این اعتقاد نداری، چون خودت میگی که وقتی ابوبکر میخواست بمیره از دنیا بره، عمر معین کرد، عمر عثمان رو معین کرد. پس این غلط. پس شما باید اینو، ما باید در مناظرات و بحث ها یه خود فکر کنیم، به طرف بگیم کجا وایسادی. اگر من تو دانشگاه کسی گفتش که منظورم برام اثبات کن، بگم باشه بیا بشین اثبات کنم. کتاب منتخب الاثر نوشته. میگم منتخب الاثر چیه؟ میگم کتاب حدیث. برو بابا اصل پیغمبر من قبول ندارم. درسته وقت اثبات کنیم؟ باید بگیم که تو چی رو قبول داری تا حالا. من خودم همیشه اینجوریام، بدون استثنا، بدون استثنا. هر کس بیاد، آخوندم باشه، مجتهدم باشه، میگم شما تا کجا اومدید. اگر تا خدا اومده، اول براش پیغمبر اثبات میکنم. حتی اگر خدا رو قبول نداره، اول خدای رو اثبات میکنم که با گفته پیغمبر اسلام مناسبه. دقت کنی؟ اگه کسی خدا رو قبول نداره، یا خدا رو قبول داره میگه خدا رو قبول دارم، شما پیغمبر اثبات کن، من ازش میپرسم کدوم خدا رو قبول داری؟ چون خدا ها مختلفن. یه عده یه خدای رو قبول دارن که خدا ما رو خلق کرده، ولی نعوذ بالله خیلی هم ظالمه، چون یه عده ناقص الخلق هم خلق کرده، زلزله و اینا هم خلق کرده. وقت من برای این چی اثبات کنم؟ اول باید در مورد خدا توافق کنیم، بعد بیان پله پایین در مورد پیغمبر توافق کنیم. اون پیغمبری که جانشین برای خودش تعیین نکرده، اون پیغمبر از لب و فروش هم پایین تره. پس باید پیغمبری پیغمبر رو ثابت کنیم. وقتی پیغمبری پیغمبر رو ثابت کردیم، بفرمایید الان ریفرنس ما نسبت به 1400 سال پیش چیه؟ ما الان اینجا نشستیم، میخوایم فلشبک بزنیم، برگردیم به گذشته، درسته؟ گذشته رو چجوری تحقیق کنیم؟ الان من و شما الان 6 نفر نشستیم اینجا. شما به من میگی که این خونه مثلا در 40 سال پیش ساخته شده و تو این خونه پدر بزرگ من زندگی میکرده. شما میگی میخوایم برگردیم، باید دنبال سندش بگردیم دیگه. سند گفته شما چیه؟ ما الان هممون در این زمان هستیم، میخوایم برگردیم به گذشته ببینیم که گذشته پیغمبر کیو معین کرده، ابوبکر رو یا امیرالمومنین رو، درسته؟ خب برمیگردیم، بفرمایید کدوم سند محکمه؟ پیغمبر چی گفته؟ خیلی ساده، من به سادگویی و سرعت و کوتاهی راه معتقدم، مگر اینکه کوتاهی راه رو بگم طرف بگه توضیح بده. خیلی کوتاه میگم کدوم پیغمبر قبول داری؟ این پیغمبر اصلا از کجا فهمیدی؟ پیغمبر از کجا میشناسی؟ الان یه سندی که هم من قبول داشته باشم هم تو بگو که پیغمبر رو تو اون معرفی کرده باشه. میگه قرآن دیگه. میگم قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اینو معنا کن. ولقد الان داشتم میخوندن تو سوره قصص، ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، که این آیه امامته. شنیده بود این آیه رو؟ این آیه امامت. بلغت وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، یعنی مرتب امام قرار دادیم، حجت قرار دادیم. بفرمایید همین از این قرآن پیغمبر اثبات کن. نمیتونه. سنی از متن پیغمبر نمیتونه حقانیت پیغمبر اثبات کنه. حتما باید بگه که پیغمبر یه حرفای دیگه هم زده، یه کارهای دیگه هم کرده. اون حرفای دیگه، کارهای دیگه کجاست؟ میگه تو حدیثه. خب پس حدیث پیش میاد. دارم مثال میزنم، میفهمی؟ الان وایسادیم میخوام با این طرف صحبت بکنیم که کدوم پیغمبر رو قبول داریم. میگه من فقط قرآن و پیغمبر رو قبول دارم. یه کسی به اصطلاح چند روز پیش اومد با من صحبت کنه، گفتش که شما از قرآن اثبات کن. گفتم قرآن رو قبول ندارم. یه چیزایی بهش گفتم تعجب کرد، گفت پس چیکار باید بکنیم؟ گفتم ها، باید اول بگیم که خدا چه خداییست، چه قرآنی رو فرستاده. آیا خدا فقط قرآن فرستاده یا پیغمبری هم فرستاده که کنار قرآن حرف زد؟ اون حرفای پیغمبر کجاست؟ دقت کنی حرفای پیغمبر. اون وقت یه سری زیادی از حرفای پیغمبر که ما میخوایم استدلال کنیم تو کتابای اهل تسنن هم هست. مثلا ثقلین، حدیث ثقلین تو صحیح سته هست. ثقلین صحیح بخاری رو آوردیم، صحیح بخاری که من 45 سال پیش 50 سال پیش خریدم، آوردیم خوندیم. قشنگ اونجا داره که عمر گفت ان الرجل لا یحجر. عمر گفت که این مرد هزیون میگه، مریضه. گفتم بفهم. کتابی که در مصر چاپ شده، کتابی که در کشورهای عربی چاپ شده. پس ما اگر کسی گفت امام زمان رو اثبات کن، میگیم کجایی؟ این واژه رو بچهای تهران دور و بر من یاد گرفتن. تا یه کسی میگه اینو اثبات کن، میگه کجا وایسادی؟ اگر شما روی پله اول هستی هنوز درباره خدا شک داری، من برات امام زمان اثبات کنم که دیوونگیه. ما باید مطالب رو به تدریج بگیم و روی پله های مشترک به استیم صحبت کنیم. قرآن حالت معجزه و تحدی داره. ت ه حمال حسینی تحدی و یه تحدی یعنی مبارزه به مثل طلبیده، ولی حدیث قدسی جنبه اجاز نداره. قرآن و حدیث قدسی هر دو هم معنا از خداست هم لفظ از خداست. منتها قرآن گفته ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، تحدی کرده به مبارزه به مثل طلبیده، مثلشو گفته بیارید. ولی درباره احادیث قدسی تحدی نکرده که اگر کسی در این شک داره مثلشو بیاره. اگر من میخوام که از شما یه پولی بگیرم، چون شنیدم خیلی پول داری توی بانک و اینا، میخوام یه پولی بگیرم، بیام واسطه قرار بودم برای شما که از شما پول بگیرم، یه ماشینی رو که تو کوچه داره میره یه خانمی توشه، این درسته؟ واسطه رو خود اون بالاییه باید مشخص کنه. تا حالا شنیدی که یه کسی بیاد بگه من معاون رئیس جمهورم ولی رئیس جمهور منو قبول نداره؟ تالا شده؟ معاون رئیس جمهوری که باید مشخص کنه؟ خود رئیس جمهور. ما میگیم که این بت‌ها را خدا مشخص نکرده. غیر از این که غیر معقول هم هست، این بت‌ها نه حرکت دارن نه روح دارن نه بنده خدا هستن، هیچی، جسم خدا هستن، جسمی هستن که خدا خلق کرده. اما ائمه طاهرین و پیغمبران رو خدا مشخص کرده. خانه خدا رو خدا گفته برین تو خانه من، تموم شد. بزرگترین فرقش اینه. خدا وقتی یه وسیله ای را میخواد به ما معرفی کنه، خدا خودش باید معرفی کنه، نه اینکه ما از پیش خودمون بگیم این وسیله است، من میرم به خدا نزدیک میشم. مهمترین فرق بین بت‌پرستی بت‌پرستان و اینکه ما زیارت امام رضا میریم، حتی از امام رضا حاجت میخوایم که هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه، اینی که امام رضا رو به ما خدا معرفی کرده، بت رو به اونا خدا معرفی نکرده. بیاین یه دلیل بیارن که خدا معرفی کرده. بت پرستی یا باید مسیحی باشن یا باید کلیمی باشن یا باید زرتشتی باشن. مثلا اگه زرتشتی هم به اصطلاح پیغمبر خدا بوده، اون وقت باید سند بیارن که تو کتاباشون خدا گفته باشه که به اینا متوسل بشین، نگفته. لذا من وقتی کسی بیاد از ادیان بخوام راجع به حقانیت ادیان صحبت کنم، فقط راجع به خدا صحبت میکنم. میگم راجع به خدای مسیحیت، خدای کلیمیت، خدای مجوسیت و زرتشتیگری صحبت کنیم. اگه به خدا توافق رسیدیم که فطری و عقلی باشه، بقیه‌اشو پیش میریم. والا پیش که هیچ وقت هم نمیرسیم. همونجا میمونن، نمیتونن جواب بدن، فرار میکنن. لذا ما با بت پرستا فرقمون اینه. با آتش پرستا فرقمون اینه. کجای کدوم کتاب آسمانی گفته آتش رو اینجوری برید مقابلش خضوع کنید؟ سر ولی کتاب قرآن به ما گفته که نسبت به پیغمبر، نسبت به انسانهای پاک، نسبت به تقواها کوچیکی کنید، حرفشون رو بشنوید.
اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، همون اطیعی که برای خدا گفته برای اول الامر هم گفت. شما از کوچکترین چیز شروع کنین. خونتون میشه سرپرست نداشته باشه؟ خونتون یه فرمانده نداشته باشه؟ درباره نهاراش مادرت تصمیم بگیره، درباره شماش بابات تصمیم بگیره، درباره این اتاق برادر تصمیم بگیره، درباره اون اتاق خواهر تصمیم بگیره، میشه؟ خونه داره میشه؟ باید یه مدیر داشته باشه. به خاطر اینکه ما که با خدا نمیتونیم تصمیم اینجوری تماس اینجوری بگیریم، بگیم خدایا من راجع به این سیب چیکار کنم هر لحظه، چون ما پیغمبر نیستیم که. خدا باید یک کسی رو معرفی کنه به نام حجت، ما با اون مراجعه کنیم. این حجت یه خونه اگه یه فرمانده نداشته باشه، لذا پدر شما وقتی مسافرت خارجم میره به مامانت میگه این کارا رو تو انجام بده، به برادر بزرگتر میگه این کارا رو تو انجام بده، در این حال مرتب اونجا کنترل میکنه. نه یه خونه و خدا تمام این هستی رو خلق کرده بدون به اصطلاح یه نفری که ما بهش مراجعه کنیم. بله ما با خود خدا دعا میکنیم، خدا تمام قدرت هایی که به حجت داده مال خودشه، ولی ما باید بتونیم با یک کسی تماس بگیریم و او تماس بگیره با همه مردم زمین، بگه این کار کنین، این کار، این پیغمبر و امام حجت اسمش غایبه، ولی تمام دستوراتش توسط پدرانش هست و نایبانش هم که فقها هستن هست. و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الی روات احادیث. خیلی روشن. دو تا چهار تا. من الان دیشب یکی از بچه‌ای که فوق لیسانس بود، پسرا به پدرش اینا خیلی فعاله، گفتم با من تماس بگیر که من تکنیک پاسخ به سوال بهت یاد بدم. اینا تکنیک دیگه. الان گولد کویست اومده، نمیدونیم گولد کویست حلال حرام چیکار کنیم، بعد به اون مراجعه کنیم. اونم نیست به نمایندگانش مراجعه کنیم، به فقها. فقها هم سب کن سب کن. امام صادق یه چیزی در یه جای گفته، امام باقر هم گفته این دو تا رو کنار هم بذارم، گولد کویست درست نیست مثلا یا درسته. چون زمان غیبته ما باید به عالمترین مراجعه کنیم. یه نقلیه دیگه، این نقلیه. برای انتخاب عالمترین باید چند نفری که هستن ببینیم کدومشون عالمترن. دخترای بیهجاب و بی افت برای خاطر اینکه خراب کنن مراجع رو در نظر شما اینجوری هایلایت میکنن، شما خیال میکنین اینجوری، اینجوری نیست اصلا. یه مختصری فتواهاشون، اونم در اثر اینکه روایات خیلی زیاده، زمان حضور ائمه هم دوره، الان هم زمان غیبته، این میگه من از این روایت اینو میفهمم که مثلا نماز جمعه واجبه تعیینیه، یکی میگه واجبه تأخیریه. اختلاف چیزی ندارن، نه اختلاف در خدا دارن، نه پیغمبر دارن، در خود قرآن ندارن. اینا رو دشمنا به خاطر اینکه شما را در حالتی که تقلید، صبح که پا میشی از خواب تقلید میکنی تا شب که میخوای بخوابی، فردا صبح که دوباره پاج، همش تقلیده دیگه. برای اینکه دکور و منظرمون رو درست کنیم از دکوراتور ما تقلید میکنیم، برای اینکه ما پرده بزنیم از پرده فروش تقلید میکنیم. تمام شد. منتها وقتی به دین میرسه به خاطر اینکه دینو بکوبن میگن نه تقلید، نه تقلیدم نه، به خاطر اینکه خودشون بگن ما تقلید نمیکنیم، عقل ما رو راهنمایی میکنه. اون وقت تمام اونایی که میگن عقل ما رو راهنمایی میکنه، میخوان مشروب بخورن، موسیقی گوش کنن، برقصن، زن و مرد قاطی بشن، دخترها موهاشون رو چتری کنن، آرایش کنن، بیان جلوی پسرها دست بدن، قربون صدقه برن، همین فسادی میشه که شده. به خاطر اینا میگن تقلید نه. تمام اینها برای اینی که ما خط مستقیم دین رو نریم. والا تقلید در همه وقت بوده، همین الان بیشتر از همه تقلیده. وقتی شما بورژه‌ها رو توی استرا بورژه‌ها رو میگیرید، وقتی این چیزایی که نقشه هایی که برای ساختمان ها میگیرید ازش میگید من این مدل کمد میخوام، تو میگی این مدل لباس عروس میخوام، اون میگه لباس عروسی با نامزدی یکیه. ببخشید نورا تو خودزشته های تخصصی شما صحبت میکنه. برند داره هر کدومش، هر کدوم مدل داره، هر کدوم رنگ داره. تو نامزدی اگر رنگ لباس عروس رو بپوشن همه میگن اه این که نامزدی نبود که، این عروسی بود یا عقد بود. اگر مرجع شما براش ثابت شده که امروز عیده، شما واهو ندیدی نمیتونی افطار کنی. اگر مرجع شما اعلام کردی که به نظر من امروز عید نیست، شما ماهو دیدی باید افطار کنی. چی میگی؟ مسئله نمیدونن اینا و خراب میکنه. من خودم مقلد آقای سیستانی هستم، ولی روزی که اینجا آقای صافی اعلام کرده عیده، من افطار کردم، نمازم خوندم، نمازه. اصلا مسئله ثابت شدن عید تقلیدی نیست. همه اینا رو دشمنا بولد کردن برای اینکه دخترا و پسرا رو از دین بیرون کنن. همین مسئله تقلید. شما یه جای زندگی تو بیار که تقلید نکن. همین الان دفتری که داری تقلید کردی، این نمیدونم کراسوری که داری تقلید کردی، جورابت الان تقلیدیه، چادرت تقلیدیه، لباسات تقلیدیه، بلیزت تقلیدیه، صحبتات تقلیدیه، داری تقلید میکنی. اون وقت برای اینکه تقلید رو بکوبن، یعنی اسلام رو بکوبن، تقلید. برای اینکه ما اسمشو تقلید، اتفاقا تقلید خیلی واژه خوبیه، تقلید پیروی کورکوران، تقلید یعنی قلاده و حلقه مسئولیت را به گردن اون انداختی، خیلی در اسلام دقیق تره. تا اینکه بوردا و ژورنال هایی که از سوئیس میاد و از فرانسه میاد و از آلمان میاد، ما از اونا تقلید میکنیم، 100% ورق میزنیم، به کسی که لباس عروس میدوزه میگیم که این مدلشو بدوز، دیگه بقیهش کاری نداره، همین مدل. الان چادر و روی گرفتن و نقاب یکی از سخت‌ترین کارهاست. من در شهر تهران، منزلمون تو تجریشه، حدود 100 نفر دختر نقابدار دارم. خودم بهشون نگفتم نقاب بزنین، تشویقشون کردم نقاب زدن. این نقابا تو دانشگاهشون، تو بهترین دانشگاه های سراسری و رشته های تاپ ریاضی و عرض کنم که پزشکی، اینا دخترها هستن دارن تبلیغ میکنن. سخته ولی اولش سخته، الان خیلی هم عزیزن. یه دختر فوق لیسانس سلولوز قبول شده بود، اومد به من گفت حاج آقا چیکار کنم؟ گفتم هیچی، برو وایسا. یه دو هفته که رفت گفت احساس میکنم احترامم بیشتر از اون موقع است که روسری داشتم. نقاب زده، خیلی هم عالیه، خیلی هم میره و میاد. سخته ولی باید انجام داد. اگه بخوایم همراه این دخترایی که موهاشون اینجوری طرف چپ و راست میبرن و آرایش کرده میان و بسه جلو آفتاب که وایمیسته نور میزنه، انگار که چراغ گرفته که خودشو نشون بده، اگه بخوای دنبال اونا بشی انتها نداره که، هی باید دنبال اونا بشی، دنبال اونا بشی، دنبال اونا. ولی اونی که امام زمان علیه السلام میخواد، نمیخوام بگم که میخواد حتما امام زمان نقاب بزنه، ولی بهتر که هست. شما الان اینجا نشستین، به من بگین حاج آقا بفرمایید، به من بگین حاج آقا بخور، به من بگین حاج آقا زهرمارت کن، دیگه کدومش بهتره؟ من زهرمار کن. خدا و امام زمان میخواد که شما بهترین رو انجام بدین، بهترین رو انجام بدین دیگه. بهترین رو انجام بدین، هم خودتون مورد رضایتین، هم دیگران میبینن. یه عده‌ای هستن که تاپن، تاپ که باشن خیلی چیزه. یکی از دخترای من رفته بود امامزاده صالح، امامزاده صالح در تهران تو میدان تجریشه، بعد نقاب داشت. یه خانم اومده بود روگیر، گفت تو دخترم تو کجایی و به این جوانی نقاب زدی و فلان اینا. بعد اون خانم آورد خونه ما، همون روز آورد خونه ما، گفته بود که مثلا ما یه معلمی داریم اینا اینجوریه تشویق میکنه. اون خانم گفت من خودم رو کشتم، دخترم رو بگیره نمیگیره، چادر سر کنه سر نمیکنه، چیکار کنم؟ اومد و یه راهکارهایی من یادش دادم. الان زمان غیبته، باید کار کنیم. حتی این بحثایی که شما میکنی یه جلسه فایده نداره، فایده داره ولی اینقدر فایده داره، باید فالوینگ داشته باشه، ادامه بدین، بریم بیاین، کلاس داشته باشین، یاد بگیریم بتونین دفاع کنین از دین. وقتی دفاع کنین وقت میبینین چقدر موثره. شما در دانشگاه برای دخترای همتایتون موثرترین یا منی که 70 سالمه آخوندم تو خونه نشستم؟ بگو ببینم. شما موثرین، با اینکه شما موثرین، من صدها پسر و دختر رو در اثر محبت و تماس از بیرون از بدترین محیطا کشیدم خونمون، صحبت کردم، الان شدن جزء یاران من. پس کار میشه کرد، میخوام اینو بگم، کار میشه کرد دیگه. من چند تا، من عقد خوندم 3 سال پیش 4 سال پیش تو خونمون، عقد که خوندم عروس رو سری داشت، صورتش هم گردیش بیرون بود، بالاخره عروس بود دیگه، کمی هم آرایش داشت. چند وقت بعد شد عروس من، یعنی یکی از پسرهایی که دور بر من هستن با اون ازدواج کرد. یه چند ماه بعد، یه سال بعد، یه چند تا خانم نقاب اومده بودن گفتن تو کی هستی؟ یهو رسیدم گفت من فلانیم. الان نقاب میزنه، یه دختر 2 ساله هم داره. باور کن هر وقت من میبینم گریم میگیره. موقع عقد کردن که همه فامیلاش بودن، گردی صورتش بیرون بود و مانتروسری سنگین داشت، نشسته بود اون بالای کتابخونه من عقدشو خوندم. الان نقاب میزنه، چقدر موثره تو فامیل خودش. بچه‌ش هم داره، شوهرش هم جوونه، خیلی هم کار میکنن، خیلی هم عالیه. الان زمان غیبت، ما باید کار کنیم انشاءالله. ببین من پول ندارم، الان اومدم اونم مشهد، هیچ پول ندارم. ایشون به من گفته خیالت راحت باشه، هر چی خواستی بخری من پول در اختیارت میذارم، همیشه هم پول نقد هست. من خیالم راحت میشه دیگه.
شما باید خیالتون راحت بشه، سوالات جواب داره. با هر کی هم صحبت کردیم بگین اگه بلد نبودم میرم یاد میگیرم. بعد یه تلفن من میکنه میگه اینه، اون جواب اوریجینال اصلیش چیه، اون لاین اصلیش بهت میگم. حسبنا کتاب الله شنیدین که گفته عمر موقعی که پیغمبر گفت کاغذ قلم بیارید برای شما بنویسن که گمراه نشید، گفت حسبنا کتاب الله چیزی لازم نیست. گفت یا نه، این جوابش چیه؟ جواب یک کلمه‌ش. وقتی که پیغمبر در حال احتضار بود فرمودند دوات یعنی مرکب و قلم، قلم که نویسنده است، و قرطاس یعنی کاغذ بیارین که برای شما بنویسم چیزی را که گمراه نشین. درسته؟ جوابش چیه؟ جواب یک کلمه. جواب یک کلمه اینه که مگه نمیگی حسبنا کتاب الله؟ این جمله حسبنا کتاب الله رو تخته بنویس باید بود. این کتاب اللهه، این حسبنا کتاب الله، کتاب اللهه، خودش از قرآنه، تازه روایت نیست، گفته عمره. پس خود حسبنا کتاب الله پارادوکس خودشه، یعنی خودش میگه من غلط کردم. چرا؟ برای اینکه خود حسبنا کتاب الله قرآن نیست. این جواب تکنیکیه، اینو خودم درست کردم. من اینو هر جا گفتم، هر کی بچه ها رفتن تو اساتید گفتن، طرف میخکوب شده، گفته این حسبنا کتاب الله، خودش خودشو نفی میکنه. مثل پرولاریسم میمونه، پرولاریسم میگه که هیچ چیز مطلق نداریم. شنیدی اینو؟ خود این مطلقه یا نسبیه؟ خودش مطلقه دیگه. مطلق میگید همه چیز نسبیه، خودش چیه؟ مطلقه. پس خودش خودشو نفی میکنه. ببین حق یک کلمه است. زیاد صحبت کردن فایده نداره، ما باید کم صحبت کنیم ولی اون اساس و ریشه کارا رو یاد بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.